همین ذهن هم داریم تا برسیم به حسب مقام وضع و دلالت. خیلی کار خوبی که انجام میدن تفکیک بین واقع خارجی و واقع ذهنی و حیثیت وضع و دلالته. میفرمایند به حسب واقع خارجی موجودات امکانی به سه قسم تقسیم میشن. موجوداتی هستند که خارجن، مستقلن و برای تحقق خارجیشون به موضوع احتیاج ندارن، کما اینکه ذهنن هم مستقلن، برای تعقل اونها در ذهن هم ما نیاز به موضوع نداریم. اسمشون رو میذاریم جواهر. مقسممون هم موجودات امکانی هست، ما کاری فعلا به واجب نداریم. کما اینکه موجوداتی داریم که خارجن غیر مستقلن و برای تحقق خارجی محتاج موضوعن، اما برای تعقل ذهنی احتیاج به موضوع ندارن، اسمشون رو میذاریم اعراض. قسم سوم موجوداتی هستن که خارجن غیر مستقلن و ذهنن و در خلاصه تعقل هم غیر مستقلن، به شکلی که نه در خارج و نه در ذهن برای تعقل اونها ما برای تحقق و تعقل اونها در ذهن محتاج به ادراک طرفینیم، به شکلی که اگر طرفین رو نداشته باشیم اینها خلاصه پا نمیگیرن، نه در خارج و نه در ذهن. در خارج تعبیر بسیار زیبایی دارن که اینها خلاصه از حدود وجود خارج نمیشن و حد الوجود لها حظ من الوجود خارجن، اینا در حد وجود قرار دارن، مثل انتها و ابتدا که حد حرکتن و حرکتی که آغاز میشه در خارج خارجن، یه حدش ابتداست یه حدش انتها و ابتدا و انتها در واقع حد یک حرکتی هست، مبدأ و منتهای یک حرکتی هست و حد یک واقعیت لها خلاصه حزن من الوجود خارجن اینطوره و حیث اندکاکیه مندکه ولو وجود داره و واقعیت داره. ذهنن هم خلاصه اینها ابتدا یک خلاصه ابتدا و انتها به عنوان خلاصه معانی حرفیه مندکه در اطرافن. پس ما به حسب خارج سه واقعیت داریم، سه جور واقعیت داریم، جواهر رو داریم، اعراض رو داریم، معانی حرفیه رو داریم. به حسب ذهن هم ما سه جور در واقع واقعیت ذهنی داریم. خیلی توجه باید بشه که ایشون قشنگ مسئله وضع و دلالت و فعلا لفظ و معنا رو میذارن از این بحث بیرون که ما وقتی نظر میکنیم به واقع، واقع مستقل از ذهن، سه واقعیت پیدا میکنیم، جواهر، اعراض و معانی حرفی. وقتی نظر میکنیم به ذهن و ذهن میخواد آینه واقع خارجی باشه، با سه جور واقعیت ذهنی داریم. اگه خاطرتون باشه در سال قبل یا شاید هم سال اول کار خارج اصولمون این نکته رو دقیق گفتیم که ما تنها کسی رو که دیدیم انصافا، البته حضرت علامه طباطبایی هم به همین شکله، ولی در اصول کسی رو که دیدیم این دقت رو کردن که در باب معانی حرفی حیث وضع و استعمال را از حیث واقع خارجی و واقع ذهنی، واقع خارجی و واقع ذهنی تفکیک کردن حضرت امامه. لذا مستند ما توی تحقیق معنای حرفی نظریه محقق اصفهانی نیست، چون نظریه محقق اصفهانی اشکالاتی داره که انشاءالله بعد از این توضیح بهش اشاره خواهم کرد. ایشون خلاصه اول بین واقع خارجی و واقع ذهنی جدا میکنن و میگن چون واقع ذهنی و واقع خارجی در خارج مقابل ذهن سه واقعیت داریم، در ذهن هم سه واقعیت داریم. بله در ذهن هم سه واقعیت داریم و لذا واقع خارجی، خارج مقابل ذهن و واقع ذهنی از هم جدا میشن. هرچند که در بحث قبل دیدیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دقتی کردن که اگر بخواهیم ذهن رو انکار کنیم، بله دیگه اصلا اون مرحله دوم واقع ذهنی از بین میره. مرحله دوم واقع ذهنی مال وقتی است که ما ذهن رو بپذیریم، یعنی بگیم ذهن هم یه واقعیتی داره که خلاصه فعلا تو اون بحث عدقمون سیر نمی کنیم، بلکه میخوایم ذهن رو قبول بکنیم. اگر واقع ذهنی رو بپذیریم، اون موقع ما سه جور واقعیت در ذهن داریم، سه جور واقعیت در خارج و مقابل ذهن داریم. ولذا تعبیر خیلی زیبایی دارن، میگن که این دوتا نشعه فقط اختلافشون در خارجی و ذهنی بودنه، طوری که اگر بخواهیم یکی رو یعنی برعکسم کنیم اشکالی نداره. یعنی همون طوری که در ذهن ما دو تا سه تا واقعیت داریم، واقعیت بیاض، واقعیت جدار و واقعیت ربط بین بیاض و جدار، در خارج هم همینطوره. در خارج هم ما سه جور واقعیت داریم، واقعیت جوهر و واقعیت عرض و واقعیت ربط جوهر به عرض. اگر خلاصه نگاه به خارج کنیم سه واقعیت داریم، اگر نگاه به ذهن کنیم با سه واقعیت داریم. فعلا هیچ کاری به لفظ و دلالت و استعمال اینطور حرفا نداریم. این سوری که ما در سال اول تحقیقی کردیم، گفتیم لذا دقت بکنید این مطلب اگر در وعاء ذهن بحث بشه درسته، اما اگر ما بخواهیم واقعیت خارجی هر کدوم رو بررسی کنیم در ذهن، اونا ربط به خود نفس پیدا میکنن، نه ربط با هم. خب دقت بفرمایید، اون سال خوب تحقیق کردیم، گفتیم اگر کسی بخواد فکر کنه در واقع واقعیت خارجی ملاکه، ما به حسب واقع خارجی تصور جدار قائم به نفس، تصور بیاض قائم به نفس، تصور ربط هم قائم به نفس، یعنی حتی اینا همه قائم به نفس هست. در نقد نظری از آیت الله مصباح از این استفاده کردیم اگه یادتون باشه. ولی الان نه، الان میخوایم نگاه به ذهن کنیم، ذهنی که مرآت خارجه، دیگه حیث قیام اونها را به نفس نگاه نکنیم، چون وقتی حیث قیام اونها را به نفس نگاه کنیم، اونها همه افعال نفس هست، صور قائمه به نفس هست، کما اینکه حکم باز فعل نفسه. خاطرتون باشه این دقتی که اون سال کردیم رو فعلا داشته باشید که ما ازش بله بررسی کردیم اون سال. لذا فعلا الان کاری به اون نداریم ها. اونجا اگر نگاه کردیم دیگه نمیشه حیث واقعیت ذهنی، دیگه ما بر اون اساس حیث واقعیت ذهنی نداریم. لذا ما الان داریم حیث واقعیت ذهنی را به عنوان ذهن نگاه میکنیم و توجه بکنیم. این دقت رو تو عبارات حضرت امام حتما داشته باشید، نظریه ایشون را اگر با دقت بخونید ایشون اینا رو داره، کما اینکه در بحث قبلی هم اینو داشت. یعنی اگر ما حیث واقعیت خارجی اینها رو نگاه کنیم، اینها تشخصاتی هستن قائم به نفس و افعال نفسن، اما فعلا که داریم میگیم سه واقعیت در ذهن داریم، واقعیت جدار، واقعیت بیاض و واقعیت ربط بین بیاض و جدار، طوری که اون در واقع ربطه داره بین بیاض و جدار، در ذهن ارتباط برقرار میکنه، ذهن رو داریم نگاه میکنیم، نه یه چیز قائم به نفس رو. اون چون وقتی ما نگاه میکنیم به چیز قائم به نفس، اون موقع دیگه واقعیتی به نام ذهن نداریم، نداریم واقعیتی به نام ذهن. آباریکلا وجود ذهنیشون رو نگاه میکنیم با تعبیری که از علامه طباطبایی داشتیم، نه وجود فی ذهنشون رو، چون وجود فی ذهنشون یعنی واقعیات قائم به نفس، اونها حکم دیگری دارن، اون موقع نه موضوع نه محمول با هم ربطی ندارن خارجه، بلکه اونها همه اعراض قائم به نفسن یا افعال نفس، فرق نمیکنه. حالا کلل به حسابه، اگر کسی با ملا صدرا کار کرد یه طور حرف بزنه، اگر با مشا کار کرد بگی کیف نفسانیه، جوهر و کیف نفسانی میشن، دیگه ربطی با هم ندارن. اما الان که داریم نظر میدیم، نظرمون به همون مقدار در واقع مشهوری است که ذهن داریم و ذهن و حاکی از واقع قرار دادیم. اینو خواهش دارم دقتی سرش بشه. و لذا فرمایش هست آیت الله مصباح در هر دو مقام اشکال داره. یعنی اگر ما بخواهیم ذهن داشته باشیم و واقع خارجی، لذا گفتیم ایشون در واقع اقتباسی کردن از فرمایش استادشون از امام، اقتباس ناقصی کردن در انکار وجود رابط. چون اگر ذهن و خارج رو داشته باشیم، هر تو هر دو موتن و دو نشأه ما سه جور واقعیت پیدا میکنیم. اگر نه نگاه نکنیم، نخواهیم در واقع به قول ایشون خلط بین ذهن و خارج کنیم، اون موقع که هر کدوم قائم به نفسن دیگه، هیچ کدوم با هم ارتباط پیدا نمیکنن، نه زید نه قیام، همه قائم به نفسن از باب کیفیات قائم به جوهر نفسانی، کیفیات نفسانی قائم، یا از باب فعل نفس، حالا هر کدوم با مبنای خودش. لذا توجه بکنید این دقت در فرمایش ایشون تو این مرحله و مقام کاملا وجود داره، که من اگر نشأه خارج رو نگاه کنم سه واقعیت دارم، اگر نشأه ذهن رو نگاه کنم سه واقعیت دارم، واقعیت جوهر که عرض کردم، واقعیت عرض و واقعیت رعب. ایشون بعد از این که خلاصه این رو درست میکنن، یه تذکری میدن که ما وقتی میگیم واقعیت ربط قائمه به طرف اینه، حواستون باشه ما ربط به حمل شایع رو داریم میگیم، نه مفهوم ربط و نسبت را. اینم تذکاریه که مفهوم ربط و نسبت خودش یک مفهوم اسمیه در واقع، یعنی یک واقعیت مستقله. حالا تعبیر به معنا نمی کنیم چون دنبال فعلا بحث از خارجیم، یک واقعیت مستقله. بنابراین ایشون بنابراین دارن که خلاصه بنابراین حواستون رو بدید که چه در مرحله خارج چه در مرحله ذهن ما سه جور واقعیت پیدا می کنیم. اما در مرحله وزن خیلی پخته است این حرف، یعنی شما حیث واقعیات خارجی و ذهنی رو که ربطی به عالم قرارداد و اعتبار ندارند رو اول رسیدگی میکنید، بعد میاد سراغ بحث وزن. میگید اما در مرحله وزن، در مرحله وزن اون موقع واضح در واقع باید سه جور لفظ برای سه جور معنا وزن کنه. حالا هم نمیخوایم بگیم چطوره، قسم ثالث یا قسم ثانی یا قسم، فعلا دعوا سر این ندارید. در مرحله وضع و دلالت بازم همینطور میشه، ما باید یه لفظی رو برای ارتباط با واقعیاتی که اسمشون رو میذاریم جواهر در نظر بگیریم، یه لفظی رو برای واقعیاتی در نظر بگیریم که اسمشون رو میذاریم اعراض، یه لفظی رو برای واقعیت سوم که مندکه در طرفینه خارجن و ذهنن در نظر بگیریم، اونو میذاریم حروف. لذا واضح همونطور که بیاضی را وضع میکنه، جداری را وضع میکنه، یه لهو هم باید وضع کنه، زیدی را وضع میکنه، داری را وضع میکنه، فیر هم باید وضع کنه. چون ما سه جور واقعیت داریم در خارج و ذهن، برای بیان هر کدوم از این واقعیت ها لفظ خاص خودش رو لازم داریم. حالا چطور وضعش میکنیم بعدن. ما سه جور واقعیت داریم و این سه جور واقعیت رو باید براش سه جور لفظ در نظر بگیریم. بعد اضافه می‌فرمان که اگر بخواهید این رو کاملا تطبیق کنید، همه اینها را میتونید در الجسم له البیاض پیدا بکنید. در الجسم له البیاض که بعداً انشالله، یعنی ما سال اول به یه مناسبتی ازش استفاده کردیم ولی بعدن تو روال درس اصولمون میرسیم بهش، میگیم قضیه معوله. در اینجا چون ما اسمشو میذاریم قضایای معوله، واقعا ربط داریم، هم ربط خارجی داریم، هم ربط ذهنی داریم، هم ربط کلامی داریم. در الجسم له البیاض ایشون میفرما ستاشو دارید شما، خیلی پخته میگن، برخلاف قضیه الجسم ابیض که در الجسم ابیض ما ربط خارجی داریم، ربط ذهنی داریم، اما ربط کلامی نداریم، چون به حسب کلام هویت داریم. بعدن هم ایشالله اینو شرح میدیم در نقد کلام محقق اصفهانی، که برخلاف محقق اصفهانی که بین الجسم له البیاض و الجسم ابیض در کلام ایشون خلط وجود داره و بین ربط خارجی که بین جوهر و عرضه و ربط ذهنی که بین جوهر و عرضه و ربط به حسب دلالت و وضع که ما الان در مقام اثباتش این خلط وجود داره، که این خلط در کلام محقق اصفهانی هست، در کلام مجموعه مظفر هست، در کلام خلاصه محقق، در کلام مجموعه آیت الله فاضل هست، در کلام آیت الله سبحانی هم هست. متاسفانه علی رغم اینکه اینها با استادشون توی قضیه معوله همراه هست و در قضیه غیر معوله قائل به ربط کلامی نیستن، اما وقتی اینجا میخوان نظریه وجود رابط رو توضیح بدن، متاسفانه اصلا رعایت نمی کنن این دقتی رو که استادشون میکنه. حالا انشاءالله بعدا کلام تلامذه حضرت امام رو که مرور میکنیم خواهید دید، کما اینکه کلام استادشون رو که ما سه مقام داریم، یکی مقام خارج، یکی مقام ذهن، یکی مقام دلالت و وضع، اینو هم رعایت نمی کنن. ما رعایت این سه مقام را که من بین خارج مقابل ذهن و بین ذهن و بین در واقع دلالت و وضع تفکیک کنم و قشنگ توجه بکنم که هر وقت میخوام مثالی بزنم که ستا رو در سه نشعه من وضع داشته باشم، مثالم درست باشه، میتونم مثال بزنم به الجسم له البیاض. الجسم له البیاض به عنوان این که یه بیاضی دارم که عرضه، یه جسمی دارم که جوهر، یه لهو دارم که رفته. بذار بشم میگم قضیه معوله، چون درش حقوقیت نیست الا به تقدیر کائنون، یعنی متعلقی برای له البیاض پیدا بکنم که بگم چی؟ اون در واقع خبره، تا حقوقیت بین او و مبتدا برقرار بشه، که انشاءالله اینو سر جای خودش بررسی خواهیم کرد. اما اگه من باشم و دلالت و ظاهر، میگم نه اینجا هر ستا هست واضح، خلاصه سه جور. بنابراین ایشون با تحلیل این که وجودات امکانیه به حسب واقع، واقع خارجی و واقع ذهنی مقابل خارج سه جوره، در مقام وضع هم معتقد میشن که واضع برای رسوندن این سه جور باید سه جور لفظ برای این سه واقعیت وضع کنه، سه جور لفظ برای این سه واقعیت وضع کنه. بله. و مثال اتم بشم الجسم له البیاضه، نه مثال به قضیه حملیه معمولی که در کلمات آقایون هست و نه بعدم می فرمان. البته ما در مقام دلالت و وضع گاهی وقتا می خواهیم با بعضی از در واقع حروف ایجاد یک معنا کنیم، نه حکایت از یک معنا. اینو هم داریم، اینو هم به حسب واقع قبول داریم. تحلیلی که الان کردیم این بود که من به حسب خارج و ذهن مقابل خارج سه جور معنا دارم، برای حکایت از هر کدوم از این معانی لفظی میخوام و مصداقش رو در الجسم له البیاض ببینم. این درست برای، اما باید بدانم همیشه اینطوری نیست. من در جایی که میخوام یه چیزی را تأکید کنم، تأکید اخبار از واقع نیست، تأکید فقط جاش ایجاد یه نکته ایست در کلام. یا وقتی میخوام قسم بخورم، یا وقتی میخوام رد کنم، یا وقتی میخوام تحذیر کنم، یا وقتی میخوام انکار کنم، حروفی که برای تأکید و قسم و رد و تحذیر و انکار میان، اینها کاری به اخبار از واقع ندارن، صرفا یه جایگاه بفرمایید کلامی دارن. ما تو اینا قبول داریم، تو اینا من میخوام ایجاد یک معنا کنم در خارج، نه خبر از یک معنا بدم در خارج، که البته این ناظر میشه به قسم مقام سوم، یعنی در مقام وضع و استعمال، وقتی من نگاه میکنم ببینم حروف در مقام وضع و استعمال دو دسته میشن. دسته ای که برای حکایت از اون واقعیتی که گفتم در خارج مقابل ذهن و در ذهن مندکه در طرف اینه قرار داده میشن، و دسته ای که کارشون حکایت از اون معنا نیست، بلکه کارشون بفرمایید ایجاد رفته. بنابراین ما متوجه میشیم که به حسب واقع ما دو جور بحث در باب حروف داریم، تارتن حکایت از ربط طرفینیه، تارتن بفرمایید ایجاد یک معناست، و به حسب وضع و استعمال هم دو جور حرف داریم، حروفی داریم که کارشون حکایت از اون ربط طرفینیه، بعض وقتا حروفی داریم که کارشون حکایت از اون نیست بلکه ایجاده. بعد از اینکه ایشون این مطلب رو تحقیق میکنن و تبیین میکنن، حالا نوبت میرسه به تحلیل نظریه محقق اصفهانی. البته ترتیبی که ایشون قائل میشن در تحلیل نظریشون، بلافاصله میرسن به نظریه محقق نائینی. حالا من نظریه محقق نائینی رو به یه جهتی که بعداً ارتباطی با نظریه محقق خویی رضوان الله تعالی علیهم داره متأخر میکنم، چون ما نظرمون اینه که نظر محقق خویی همینجا گفته بشه، ولی حالا نظریه محقق اصفهانی رو عرض کنم تا بعد انشاءالله برگردیم به نظریه محقق نائینی و بعد محقق خویی که ببینیم قضیه چه میشه. مثل واو قسم والله تالله بالله، اینا الفاظی هستن، یا انه تأکید یا لام تأکید، ان زیدن لقائه. وقتی شما لام تأکید رو میارید بر سر خبر، کارتون تأکیده. تأکید چیزی به واقع نمی کنه، خبری از واقع نمیده. تأکید خبری از واقع نمیده. تأکید یه فائده کلامی داره که متکلم تأکید میکنه، قسم میخوره، خلاصه یک کاری رو ضرورت میبینه انجام میده. این فواید عقلایی خاص خودشو داره. وقتی شما میگید کلا به کار میبرید، انه به کار میبرید، لام تأکید به کار میبرید، واو قسم به کار میبرید، بالله و تالله و بالله میگید، اینا ایجاد یک معناست که عرض میکنم حالا ما بعدن میرسیم به این که وضع حروف چه در مرحله اخبار از واقعه مندکه در طرفه، چه در مرحله ایجاد یک معنا چه خواهد بود. ما فعلا کاری به وضع حروف نداریم، تحقیق داریم میکنیم معنای حرفی را، میخوایم معنای حرفی را تحقیق کنیم. نظریه محقق اصفهانی در اینجا که در مقام تحقیق معنای حرفی بیان شده، خیلی به نظریه حضرت امام نزدیکه، ولی نباید یکی قلم داد بشن. محقق اصفهانی همطور که در حاشیه کفایشون هست و فرمایشاتشون رو تقریبا به عینه مرحوم آقای مظفر در اصول فقه بیان کرده با یه توضیحات و شرح و بسطی، موجودات رو به چهار قسم تقسیم میکنن، با موجودات نه موجودات امکانی. امام در تعبیرشون موجودات امکانی را به سه قسم تقسیم کردن، ایشون موجودات رو به چهار قسم تقسیم میکنن. سه قسمی رو که الان گفتیم با واجب الوجود، واجب الوجود رو بیان میکنن. منتها برای استدلال بر خب واجب که سر جای خودش، جوهر سر جای خودش، عرف سر جای خودش، دیگه حالا اینا استدلال نمیخواد، برای استدلال بر وجود رفتی که ایشون به تبع ملا صدرا اسمشو میذاره وجود رابط، کما اینکه عرض رو وجود رابطی اسم میذاره، تعبیرم از ملا صدراست، خوندید دیگه، ما یه وجود رابطی داریم یا وجود رابط داریم، یه وجود رابطی داریم. میگه عرض وجودش وجود رابطیه چون وجود لغیره داره، اما حرف وجودش وجود رابط یا رابطیه چون وجود فی غیره داره. اینا رو تفکیک میکنه، اسکوزاری میکنه، حالا دیگه ما اینا رو کارش نداریم، بلدید، چون تکرارش نمی کنیم. بعد از که اینا رو میگه، برای استدلال بر وجود رابط یا وجود رابطی استدلال دوم ایشون، حالا استدلال اول ایشون رو بحث قضیه متیقنه و مشکوک است که فردا بهش خواهیم پرداخت. اما استدلال بفرمایید دوم ایشون تمسک به قضیه حملیه است، که شما در قضیه حملیه در واقع وقتی زیدون قائمون میگید، در قضیه حملیه وقتی زیدون قائمون میگید، زیدی دارید، قیامی دارید، ربط زید و قائم رو، ربط زید و قیام رو دارید. استدلال میکنن به قضیه حملیه، که این قضیه حملیه تمام شدنش به وجود رابطه، تمام شدنش به وجود رابطه. خب فرمایش ایشون رو عرض کردم، اگر کسی بخواد تحقیق کنه خب این باید گیر میکنه که شما وقتی قضیه حملیه مثال میزنید میخوای وجود رابط رو در خارج مقابل ذهن بگی، این درسته، ولی این ربطی به قضیه نداره. بله جوهری داریم، عرضی داریم، ربطی داریم، این چیکار به قضیه داره؟ وقتی بخوای در واقع صورت ذهنی رابطه جوهر و عرض رو بگی، باز حرف درستیه. یعنی ببین با تحقیقی که حضرت امام میکنه شما قشنگ باید دیگه اینا رو بتونید یکی یکی اشکالاتشو بگید. وقتی بخوای صورت ذهنی حاکی از خارج مقابل ذهن رو بگی، با حرف درستی دارید میزنید. صورت ذهنی در واقع حاکی از خارجم باز یه صورت زیدی داریم، یه صورت نمیدونم قیامی داریم، این درسته. و اینکه این دو تا صورت با هم ارتباط برقرار کردن، ارتباط این دو تا صورت با هم به وجود رابطی است که مندکه در اینا باشه، این حرف درستیه. در ذهن، صورت ذهنیشان کاری به لفظ و خوب دقت کنید، این دقت مال امامه. من تمام حرفم و درسم امروز سر تفکیک این مواطن ثلاثه است که ما اصل مطلبشو بلدیم، اما این تفکیک رو باید دقت کنید. اما اگر بخوایم سر ربطی به قضیه نداره، اما اگر بخوایم سر قضیه کار کنیم، تازه اول کلام ببینیم در زیدون قائمون ما خوخویت داریم یا ربط داریم. شما اگر زیدون قائمون بگید یه طور، زیدون له القیام بگید یه طور دیگه است. من در زیدون له القیام میتونم فرمایش ایشون رو تصدیق بکنم که من یه ربطی دارم بین قیام و زید که با لهو و حرف ازش خلاصه یاد میکنن، اینطور میشه. و تعجب ما، حالا این ببین اصل معنای حرفی رو که شما بخواید اینطور دقیق بگید، باید اگر مواطن و نشعات رو از هم جدا نکنی، نشعه خارج، نشعه زید، نشعه وضع و دلالت و استعمال، تعجب بیشتر ما از استاد بزرگوارم هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه. ایشون در این حالی که در بحث حیات میرسیم، نظر استادشون حضرت امام رو تأیید میکنن و تقویت میکنن اونجا و استدلال استادشون رو میپذیرن که فقط در زیدون له القیام ما رفت داریم، و واضح اونجاست که برای، یعنی اونجاست که دلالت لفظی و استعمال الفاظ تطابق تام می‌داره با واقع خارجی و واقع ذهنی، در صورتی که در زیدون قائمون این تطابق نیست. اونجا هویت که بحث هویت رو انشالله میرسیم، ایشون اونجا فرمایش استادشون رو قبول، اما اینجا هیچی نمیگه. بعدن هم که میخواد نظریه مختار خودشون رو در تحقیق معنای حرفی بیان کنه، میگه همون نظریه محقق اصفهانیه با خراب میشه قضیه. و متاسفانه استاد بزرگوارمون هست آیت الله سبحانی هم همینطوره. ایشون هم اگر کسی دقت بکنه در فرمایششون، در عین اینکه نظریه استادشون رو در حیات میپذیره و حتی به استادش اعتراض میکنه، که اعتراض ایشون اونجا گفتیم جواب دادیم بعدن هم میرسیم، اعتراضی که ایشون به استادشون میکنه و در المحصول ما داریم که میگه من سر جلسه درس هم به استادم این اعتراض کردم که استاد فرمایش شما در انکار رب در زیدون قائمون درسته، اما شما استدلال عقلی برش نکنید، بلکه بیایید به تبادر تمسک بکنید. اشکالی هم حتی اونجا به استادش میکنه که ما جوابشون هم دادیم سال قبل، دوباره هم جواب میدیم که نه خیر، استادت هم به تبادر تمسک کرده. ریشه جوابمون هم همینجاست که اینجا استادت بین واقع خارجی و واقع ذهنی و دلالت و استعمال جدا میکنه. اصلا همون اول استادت وقتی وارد این تحلیل میشه همه رو جدا سازی میکنه. شما ایشون اونجا علارغم قبول فرمایش استادش با تمسک به تبادر در باب وضع حیات، اینجا که میرسه میگه فرمایش محقق اصفهانی و فرمایش محقق خویی و فرمایش رضی در ادبیات، اینا همه یه طورن، میشه همه رو توجیه کرد، همه رو یکی دونست. در صورتی که فرمایش استادشون خیلی دقائق درش هست، حتی حالا فرمایش محقق خویی رو حالا بعدن میخونیم میبینید، بله میگه اولا بین استادش حضرت امام و بین محقق اصفهانی فرقی قائل نیست، بعد امام و محقق اصفهانی و مثلا علامه طباطبایی و اینها را که نظریشون یه نظریه است، اینو ملحق میکنه به نظریه آقای خویی و نظریه مثلا رضی رو ملحق میکنه به اینا، که میگه اینا همه یه چیز خواستن بگن مثلا با یه تو کمکی، در صورتی که اصلا استادتون با این دقتی که عرض کردم بین نشئه خارج، نشئه ذهن، ذهن مرآت خارج و بین نشئه دلالت و استعمال تفکیک کنه با این دقت، طوری که وقتی به نشأه دلالت و استعمال میرسه استاد شما اعلام بکنه در خلاصه در زید الجسم له البیاض اینطوره. خیلی قشنگ ایشون تجد جمیع و حاضهی فی قول نافلا، همه رو تو اینجا پیدا میکنی، اما در غیر اینجا اینا رو پیدا نمیکنی و قشنگ تفکیک میکنه. محقق اصفهانی هم که در اصل شروع این بحث درشه، خلط حقیقت و اعتبار در فرمایششه، استاد شما این خلطا توش نیست. بحث واقع خارجی رو، واقع ذهنی را که بحث واقعیته نه بحث لفظ و دلالت و فلان، یه طور درست میکنه. بحث بفرما بحث دلالت و استعمال رو استاد شما یه طور حل میکنه، و چون حل میکنه دلالت و استعمال رو بین زید الجسم له البیاض و الجسم ابیض فرق میذاره. شما چطور اونجا به رخ استادت میکشی که تو به تبادر تمسک کن نه به استدلال عقلی، اینجا که جای اصلشه و تازه داریم تحقیق معنای حرفی میکنیم، اینجا یادت میره اون مطلب، باید همه رو یه خاصه بکنیم که نمیشه اینطور. اونجا فهمیده، تو نسب و حیات فهمیده، اما اینجا خلاصه خیلی حساب و کتاب داره. فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علی با این دقتی که عرض کردم تا الان من ندیدم یه کسی تام تلامذه ایشون که ما آشناییم با عباراتشون، مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله سبحانی دام ذله، این عباراتشون رو نگاه کنید اصلا توش اینا نیست، که قشنگ شما یه قضیه معقوله درست کنید و منطبق علیه خارجن رو درست کنید که اختلافشون به اختلاف مواطنه، اینا رو تبیین بکنید خوب که شرحشون میدید، کارا رو درست میکنید، بعد میایید میگید که خب اینا همش درست و مطلب درسته، بعدم میگید هازا حال الذهن و الخارج، هازا حال العین و ذهن معقد ان نظر عن الوضع و دلاله. خیلی عالیه دیگه، باید مراجعه بش بکنید. حاضا حال الخارج و ذهن معقط النظر عن الدلالت و الوز و اما به نظر الیه ما. اما برید سراغ مقام وز و دلالت. این کار بسیار اساسی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انجام داده و به همین جهته که ما راحت می توانیم بین ربط خارج مقابل ذهن و ربط در ذهنی که خلاصه میخواد حاکی از خارج باشه، کما اینکه در مقام قبلش ایشون یه بار این کارو کرد که البته اگر کسی بخواد ادق سخن بگه و ذهنو جمع کنه، خب بله دیگه، اگه ذهنو جمع کنه یه چیز دیگه میشه، اون موقع به صفت علم حصولی جمع میشه. تو اونجا سر نسب اینجا نداره خوبیت اینجا نیست، اونجا نسبه. به نسب انشاءالله میرسیم، ببینیم اگر عبارت مسامحی داشتیم چشم بیان میکنیم، چشم به نسب برسیم بیان کنیم. اما اینجا وقتی رسیدیم به نسب بسیار خوب، باز دوباره دقتی میکنیم در عبارت ایشون، حالا هم در تقریر و هم در کتاب خود ایشون که نوشته و قلم ایشونه. بالاخره ما در تحقیق معنای حرفی انصافا حضرت امام رو متفرد دیدیم در تفکیک و احتراز از خلط حقیقت و اعتبار و تفکیک موطن خارج، موطن ذهن از موطن وضع و دلالت، و برای همین این سه مقام رو ایشون در الجسم له البیاض تصدیق میکنه، اما در الجسم ابیض تصدیق نمیکنه. بحث دلالت که حالا یه طرف، کما این که در نقد نظریه محقق نائینی، پس من دیگه اینجا دوستان نظر امام رو گفتم، نظر محقق اصفهانی رو تو استدلال اصلیش، حالا بحث قضیه متیقن اون مشکول که اون نقد آقای خویی رو بعدن عرض میکنم در زیل فرماشه آقای خویی، استدلال اول محقق اصفهانی اونو بعدن میگم، من دیگه اینجا همه رو گفتم گذشتم دیگه بر نمیگردم سراغ نظریه آقای مظفر. معلوم میشه که چه ضعفای اساسی در فرماشه ایشون وجود داره، حیث وضع و دلالت و استعمال و قضیه حملیه و ربط و خارج و اینا همش قاطی پاتیه، طبعا للمحقق الاصفهانی همش قاطیه، اونم میذارید ایش کنار. بله چرا یه جمله ای داره که بله نزحت و ما برفی داره به دل یه چینی تعبیر، بعد میخواد همه رو پیاده کنه. خیلی خوب، میخواد همه رو پیاده کنه، البته با یه فرقی بین آقای سبحانی و ایشون که علائم اعرابی رو ایشون ناظر به معنای حرفی میدونه، آقای سبحانی ناظر به معنا نمیدونه. اونو من نمیخوام بهش بحث کنم، باشه حالا نمیخوام اونو بحث کنم فعلا، چون اون دیگه خیلی فاصله میده از به بحث، ما هم حالش فعلا نداره. من اصل مطلب مهمشو میخواستم بگم، ولی معلوم میشه که تحقیق این معنا مال حضرت امام با تفردش. در ارتباط با نظریه محقق نائینی ما باید انشاءالله یه دقتی بکنیم که محقق نائینی حروف را برای ایجاد ربط دیده، ایجاد ربط که حالا این میشه زمینه یه تحقیق نظریه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما و نقد اساسی که باز متاسفانه در کلام تلامذه حضرت ما این نکته‌ای که میخوام عرض کنم دیده نشده. شما انشاءالله برای فردا نظری محقق نائینی، نظری محقق خویی رو دقت کنید، یه دقتی در کلام محقق سبحانی دام ذله و مرحومایت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه نگاه داشته باشید که من عرض کنم بعد که ایجاد ربط که به تعبیر حضرت ما فرق بین حکایت از ربط خارجی و بین ایجاد ربط کلامی، که هیچ اشکالی نداره که یه چیزی در مرحله کلام ایجاد ربط کنه در جمله و حاکی از ربط خارجی هم باشه، کما اینکه هیچ اشکالی نداره یه چیزی ایجاد ربط در جمله بکنه، ایجاد یک واقعیت خارجی هم بکنه در قسم دوم حروف. اینو حالا یه دقتی سرش داشته باشید تا ما انشاءالله فردا باز اول نظریه ایشون رو تو این رابطه یه دقتی روش بکنیم، بعد بریم به نقد نظریه محقق نائینی، بعد برگردیم ببینیم این دقت در کلام تلامذه ایشون وجود داره یا وجود نداره. من یه 6-7 جلسه مطلب گفتم ها، اینا انشاءالله 1-2-3 شدنش برام مهمه تا فردا انشاءالله دیگه بسه. یه صلواتی خط بفرمایید. بله بله امروز عصر امروز عصر ان شاء الله جان حتی ما یک بدهکاری فقه به شما داریم ها
باشه که کار کنیم آره
فقه کار کرده باشید دیگه کار کردی فقه فقه هم میگیم ایشالله چرا یه اصول نگیم خراب نشونیم کارمون
آقای قدس سلام علیکم.